بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون درباره بررسی دلیل سوم بود، به معنای این که عمل عبادی منهی و عن نمیتواند مأمور به باشد و هر عملی هم که مأمور به نباشد مردود و باطل است. نتیجه آن است که اگر عملی که مصداق یک عبادت هست از آن نهی بشود، مأمور به نیست و باطل می باشد. عرض کردیم بررسی تحقیقی این پاسخ نیاز به این دارد که سه نکته برای ما روشن شود. اول سقرای این استدلال است، یعنی این که عمل عبادی منهی عن نمیتواند در این حالی که نهی به اون تعلق میگیرد امر هم به اون تعلق بگیرد. دوم کبرای قضیه، یعنی این که هر عملی که امر نداشت پس مردود و باطل و فاسد است و کل عدم است. و سوم دفاعیه از یک اشکالی بود که مطرح شد که حالا بعداً عرض خواهیم کرد. قبلا مطرح شده و بعداً ادامه میدیم. در بحث گذشته خب صغرا رو عرض کردیم، این مبتنی بر قول به امتناع است و ما قائل به جواز هستیم و میتواند عمل در این حالی که منهی و عنه باشد امر هم داشته باشد و نهی حتماً از بین برنده امر در این عمل نیست. و اما کبرای قضیه، گفتیم سند این کبرا که هر عملی که مأمور به نباشد مردود است، یک حدیثی بود و یک روایتی بود که محقق عامدی به اون استناد کرده بودند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون. هر عملی که امر ما بر روی اون نباشد این رد است، و رد یعنی مردودیت، باطل بودن، فاسد بودن. لذا این حدیث دلالت دارد که هر عملی که امر نداشت پس باطل. اما محقق عامدی از این استدلال در جهت کبرا و استناد به این حدیث سه پاسخ داده بودن. پاسخ اولشون این بود که فرمودن که کلمه فهوه در اینجا به فاعل برگشت میکند نه به عمل، و منظور این است که اون فاعلی که این عمل را انجام میدهد این مصاب نیست، ثوابش داده نمی شود. نه اینکه این عملی که انجام میگیرد کل عدم است و مسقط هم نمیتواند باشد، مبرع ذمه هم نمیتواند باشد، به جای اون عملی که بهش امر شده است نمیتواند آورده بشود. نه، این فقط میخواهد بگوید اگر عمل بود که امر نداشت ولی واجد ملاک یک مأمور به هم باشد، این در صورت انجام آقای فاعل ثواب بهش نمیرسد اما میتواند مسقط باشد. فهوه یعنی خود اون فاعل. در پاسخ دوم فرمودن که فرضاً ما بپذیریم که فهوه ضمیر آن برگشت میکند به عمل، ولی معنای رد در اینجا مردودیت به معنای باطل بودن نیست، بلکه به معنای این است که این عمل مقبول اندشاره واقع نمی شود. معنای مقبول واقع نشدنش هم این است که سبب ثواب نیست، باعث ثواب نیست. اما این که اگر آقای مکلف اون را انجام داد هیچ اثری بر او مترتب نمی شود، از جمله آثارش مسقط بودن امر متعلق به مأمور به صورت کلی باشد، نه این رو دلالت ندارد. ردون یعنی غیر مقبولون در مقابل مقبولی که به معنای این است که باعث ثواب می شود. لذا باز هم در این حال دلالت نمی کند این حدیث بر این که عملی که امر نداشته باشد چنانچه انجام بشود فاقد هر گونه اثر است. پاسخ سومی که مطرح کردن این بود که اصلا ما بر فرض بپذیریم که رد در اینجا به معنای باطل هست. خب شما بطلان این عملی را که امر ندارید از کجا استفاده کردید؟ آیا از نه یا از خود این حدیث؟ اگر این حدیث نبود شما میتونستید از نهی از این شی استفاده فساد و بطلانش رو بکنید؟ نخیر، این حدیث است که دارد میفرماید اگر امر نداشت باطل است. این چه ربطی دارد به بحث اقتضای نهی نسبت به فساد؟ ما بحثمون در این بود که خود نهی که تعلق به یک عمل گرفته است آیا مفید فساد اون هست یا مفید فساد اون نیست. در مانند فی نهی اقتضایی ندارد. نهایتاً این حدیث به صورت خاص و به عنوان یک دلیل مستقل میگوید اون چیزی که امر نداشته باشد این چیه؟ فاسده. این سه تا پاسخی بود که ایشون دادن از این استدلال، ولی به نظر میرسد که هر سه وجهی که ایشون برای نقد استدلال به این حدیث مطرح کردن قابل قبول نیست و قابلیت مناقشه را دارد. وجه اولشون این بود که گفتن فهوه ضمیر در اون در حقیقت خدمت شما عرض بشه که برگشت میکند به خود عامل و فاعل، نه به خود عمل. و حالا که اینطور نیست، ظهور روایت اقتضا دارد که به عمل برگردد، به دلیل این که عمل مؤخر از عامل در اینجا ذکر شده است و ضمیر الى اقرب المذکورن در یک جمله ظاهرا برمیگردد. لذا اگر ما باشیم ظاهر حدیث این خدمت شما عرض بشه که برمیگردد به خود عمل، به خصوص این که بله همینطور مثلا در روایت دیگه هم داریم مد ادخل فی دین نال ما لیس منه فهو ردون. اینجا هم باز ظهور در این داره که هو به ما لیس برمیگردد نه من ادخل. لذا همونطوری که خود شما هم میگید در این موارد ضمیر ظهور داره در برگشتش به اقرب مذکوره، اگر ما باشیم روایت این رو دلالت داره. من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردون، که اینم در روال همین میاره. فرق نه، جهت رجوع ضمیر میگیم
شرطیه
وقتی بخواد بیاد رابط برمیگرده
به شرط، نه رابط برگرده به عزیزان جزو میکرد.
من عمل عمله
فهوه
برمیگرده به من، چرا به من برمیگرده؟ خب شک داریم دیگه، همینجا اتفاقا همینجا الان ما شک داریم در
مثل که جزا من جمله شرطیه که فامی گیره و اسمیه بعدش میاد ضمیر رابطه برمیگرده به شرط با جزا، نه اجزاء شرط که
به اقرب مذکور در اینجا چیه؟
اقرب مذکور زمان شکه.
خب الان شک داریم دیگه.
که قاعده داریم
خب. قاعده چیه؟
قاعده اینه که وقتی که ادات شرطیه استفاده داشته باشه که ادات شرطیه اسمیه باشه، اون ضمیری که در جمله جزا میاد که در صدر جزا قرار میگیره این برمیگرده به شرط، چون رابطه بین شرط و جزا، نه رابطه بین جزا و اجزاء شرط.
والا این قاعده رو بیارید ببینیم کجا مطرح کردن.
نه.
الان من چون ذهنم نیست اینها. حالا فارغه، ولی این قاعده رو بیارید بعد ما ببینیم.
از شما وقتی اول سله داشته باشه، موصول داشته باشه، شرط بزنه و موصول داشته باشه، ضمیر رو به اجزای سله برمیگردید یا به موصول برمیگردید؟
به صورت مطلق میگن به اقرب مذکور، به خود نه موصول رو میگردید.
قاعده های نحوی کلا مثل اصول نحویه.
بله.
همه بر اساس
و حالا این قاعده رو که بیارید این خوبه. این
در خارج
آره. و از جمله مرحوم خود محقق عامدی هم همین اشکال رو متوجه شده اند، یعنی خودشون در حقیقت این اشکال رو مطرح میکنن که چه بسا کسی ایراد بگیره به ما که طبق قاعده رجوع الضمیر به اقرب مذکورن اینجا باید حدیث به خود عمل برگردد نه به عامل و خدمت شما عرض بشه فاعل. ولی از جهت دیگه ایشون میان در واقع میخوان رد کنن این قضیه را، و اون از این جهت است که یه دلیلی مقدم بر این برای بحث کنونی مطرح میکنن، یعنی در حقیقت علاوه بر این سه وجهی که ما ذکر کردیم یه وجهی مقدم ذکر میکنن بر این قضیه که میگوین با توجه به اون وجهی که الان ما متقدما ذکر کردیم رجوع این ضمیر به اقرب مذکورن که خود عمل باشد تا تعارض پیدا میکند و به لحاظ تعارضی که بین اینها محقق میشود در مقام جمع چاره این نیست جز این که اینجا ضمیر را به خود عامل برگردانیم تا جمع بین این و بین دلیل سابق مهیا بشه. حالا دلیل گذشتش هم در حقیقت این است که ایشون میفرماید نمیتوان این رو قبول کرد، عملی که تمام شرایط و اجزاء رو داره. و خدمت شما عرض بشه میتواند سبب برای ترتب احکامش باشد. این عمل چی کم داره که نتواند صحیح واقع بشود و مردود شناخته شود؟ دقیق بفرمایید، میگه اگر ما باشیم و این عمل و این فرد تمام اجزاء سایر افراد رو دارد، تمام شرایط سایر افراد رو دارد و از اون فرزن نهی شده، در این روایات که میفرماید که فهو ردون معنا پیدا نمی کند این سخن، که ما بگیم با توجه به این که این تمام اجزاء و شرایط رو داره و میتواند سبب برای ترتب احکام باشه، این مردودون یعنی باطلون. این استدلال اولی رو مطرح میکنن و بعد میفرماید با توجه به این استدلالی که ما در دلیل اول مطرح کردیم، بهتر این است که روایتی رو که در اینجا وجود داره بگیم این به خود عامل برمیگرده تا تنافی با دلیل اول پیدا نکند. که خب پاسخ اینم تقریبا روشنه و اون اینه که خب اول کلامه و اون این که ما بگیم این عمل حافظه، این عمل واجد تمام شرایط و اجزاء می باشد. اتفاقا ما حرفمون در همینه که میخوایم بگیم که این عمل با اجزاء و شرایط قابل تحقق نیست، به خاطر اینکه قصد امتثال هم در او نمی شود بشود و لذا همه اجزاء و شرایط در او محقق نیست. تا اون استدلالتون درست باشه و بعد از پذیرش اون استدلال در توجیه عدم تعارض و رفع تعارض بگید پس در اینجا ضمیر را به عامل برگردانیم نه به خود عمل تا با اون ترافی پیدا کند. و اما وجه دوم ایشون که فرمودن خود ردون معناش باطل بودن نیست، عرض میکنیم مردودون ردون اتفاقا ظهور در بطلان و فساد یک شیء دارد، نه عدم مقبولیت به معنای این که مصاب و سبب سباب نمیشود. و لذا وقتی که ما مراجعه میکنیم به کلمات بزرگان و اندیشمندان از اهل سنت که حالا بعضی ها را عرض میکنم در اینجا، میبینیم تمامی اینها وقتی که سخن از این حدیث به میان میآورن او را به معنای باطلون گرفتن، ردون را به معنای باطلون میگیرن. ابن اسیر از جمله کسانی است که خب وقتی که تحلیل میکنه رد یعنی چه، میگه یعنی مردودون علی، مردودون علی یعنی به خود طرف برگشت داده میشه، یعنی خداوند اصلا این رو کل عدم میانگاره و اصلا و ابدا نمیپذیره به هیچ عنوان، گویا که اصلا وجود نداشته. لذا این ادعا که بگیم رد در اینجا به معنای باطلون نیست، این اتفاقا خلاف ظاهر است. و اما وجه سومی رو که مطرح کردن که گفتن خب این حدیث دلالت داره، ربطی به اقتضای نهی از فساد نداره، ممکنه مستدل این رو بگه منظور ما از اقتضای نهی نسبت به فساد این نبود که مستقیما به دلالت مطابقی آیا این نهی که از این عمل شده دلالت بر فسادش داره یا نه، بلکه منظور ما این بود که به هر حال ما را به فساد یک شی برساند. و در ما نهنفی وقتی فرض شد که نهی در این شی دلالت دارد بر این که امری ندارد، بعد گفتیم وقتی شی امر نداشت باطله، خب نتیجه این می شود که این شی چیه؟ باطله. یعنی در حقیقت این نهی مفیده در اثبات خدمت شما عرض بشه فساد این منهی و ان هست، اما به صورت اثبات صغرا با ضمیمه یک کبرا. لذا این که گفتن اصلا و ابدا رب نداره ممکنه اینم پاسخ داده بشه. الان ای حالن، حالا این سه وجهی که ایشون مطرح کرد در اینجا به نظرمون میاد که ضعیف باشه و قابل قبول نباشه، اما در حقیقت ما دو تا اشکال دیگه به استدلال به این حدیث داریم که اون دو اشکال باعث می شود که ما بگیم استدلال به این حدیث برای اثبات این کبرا قابل قبول نیست، که حالا می رسیم قاطعا شاید برسیم انشاءالله عرض کنیم. خب عرض می کنیم هر یک از سه وجهی که محقق آمدی در جهت تضعیف کبرا و رد استناد به حدیثی که ذکر شد در جهت اثبات بطلان عملی که امر ندارد قابل مناقشه به نظر می آید. اما وجه اول ایشون به این دلیل قابل مناقشه هست که در مثل من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون، یا من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردون و امثال این که حالا عرض خواهیم کرد، جملات دیگه هست. ظاهر این است که ضمیر به خود عمل و ما لیس منه برمی گردد، چون اینها اقرم به ضمیر نسبت به فاعل و عامل می باشند. اینم میشه البته مطرح کرد که نسبت رد به عمل شایسته تر است تا نسبت اون به فاعل. اینم یک مقداری مشکل، بله اینم میشه مطرح کرد که رد عامل یعنی نپذیرفتن عامل یعنی فاعل خود فرد، اما رد عمل او یعنی این که خود عمل او قبول نشد و بحث ما در رابطه با عمله. لذا اینم چی میگی؟ میفرمایید؟ بله، یعنی حالا اینم در این حال میتونیم یعنی به عنوان قرینه، حالا اگر اون مطلب شما فرمودید به حسب تناسب حکم و موضوع.
من این جمله رو دیدم، شما چی تغییرش میدید؟ من ضرب از زیدم
فهو ظالم. خب نه این قرینه معلومه ظالم وصف برای ضرب نیست،
ظالم
آخه وصف برای فاعل حکم مشخصه. فهو ظلمون اگر بود چی میگفتید در اینجا؟
فهو
ظلم. ها احسنتم، فهو ظلمون یعنی ضرب ظلمه.
خب نه ظالم باشه، کی ظالمه؟
خب ظالم که برای فاعل کوشک که درش نداره،
برای مفعول به خاطر ظلمش.
ببین این ظلم در اینجا مصدر به معنای مردودیته.
دیدونم اونجا با فاعلش جواب دو جایی ادبیات طلبه خوندن، یه بار تو سندیه خوندن مثالش الذی یأتینی فلهو درهم، یه بار تو موضوع خوندن توی مسئله خوش جواب بتون نداره. فقط دو جا داره و همه قبول دارن که نقشش مبتدا خبره، یعنی فا فای شبه جوابه، منی که اول میاد من موصول عامه میشه مبتدا، رابط برمیگرده به مبتدا و به خاطر اینکه چون تعلیل وجود داره بهش گفتن فای شبه جواب. لذا الذی یأتینی فله درهم همه ضمیر به من برمیگرده. در جایی هم کسی بگه من ضرب زیدن فهو ظالم، همه ضمیر هو رو برمیگردن به من، چون فای شبه جواب اون مبتدا این جمله خبر است، رابط بین مبتدا و خبره. جمله هم که بعدش میاد سله محل یا
در فله و در هم میتونید جو ضمیر رو به جای دیگه برگردونید؟
خب نه، شما در منظر و زیدن که میتونید که
ها؟
منظر و زیدن
فهو ظلمون عرض کردن، در فهو ظلمون همین حرف مطرح
نه، تقرد شما باید دگرد به زید دیگه
ده؟
به زید باید برگرده دیگه
منظر و
چون اقرب دیگه
منظر و زیدن فهو ظالم
فهو ظالمه خب نه من زن آخه ببینید آقای این مشخص اون قرینه داره خیلی آخه ببینید که قرینه داره ظالم به کسی صد میکنه زاره به مضروب که نمیگه نه
چون مضروبه میخواد این کارت بسندیده بوده خواه
بله
اصلا به حق که بوده میخواد بگه به حق بوده
بازم خلاف ظاهره
آخه. اینجا میخوام بگیم در چنین جاهایی که شک برای حاصل
نمیشه. خب نه در ما نحن فی شک حاصل نمیشه. اون مثال اولی که زدی. اگر بگه من ضربه فهو ظلمون آیا
خبر کار نداریم، ما قاعده رو کار داریم، فای شبه جواب باید بعد از یه اسم عامی بیاد که اون اسم عام مبتدا قرار میگیره که غالبا هم مثل موصولات میاد، ما بعدش خبره، فایش هم فایشه به جوابه، ضمیری هم که برمیگرده رابطه بین جمله خبریه با مبتداست. اگر دیگه ما یاد گرفتیم اینجا
میگه شما جای یک شک داشته باشه، ما میخوام بگیم در اینجا شک داریم.
شک نمیشه شک.
چرا شک نمیتونه داشته باشه؟ قاعده چیه؟
قاعده اینه که فایل شبه جواب ما بعدش خبره و رابط به مبتدا برمیگرده، نه به اجزایی که بعد از مبتدا برمیگرده. که اصول نحوی که هست الاقرب و للاقرب، مثلا در
شما در کجا میتونین مثال بیارید جای یک شک باشه ما به اقرب مذکورن برگردونه بگیم؟
قرینه لفظیه یا قرینه قواعد ادبیات عربی؟
خب احسن
کمک نکنه.
قواعد عرب آخه طبق بیان شما اصلا هیچ جایی پیدا نخواهد شد که اصلا ما شک بکنیم. بخاطر چی؟ چون طبق قواعده برمیگرده به من مبتدا.
و هو و ضرب موسا عیسا و هو ظالمون. اینجا نمیدونی به موسا برمیگرده یا به عیسا برمیگرده، چون هیچ قرینه‌ای وجود نداره، قاعده ای ما رو کمک نمیکنه. لذا میگن الاقرب للاقرب. لذا اگه متکلم مرادش هم بالعکس باشه، ما به گردن متکلم این حرف رو میذاریم که دو گفتی او ظالم است، این نفر دوم که مضروب باشد ظالم است و ضربش به حق بوده است.
طبق حرف شما به نظر من جایی پیدا نمیشه که قرینه نمیشه. نه درست، طبق او قاعده ای که شما میخواید، ما میخوام بگیم در این موارد شک وجود داره. وقتی میگی من زر من، بله اون مثال اولی که زدید که من ضربه فهو ظلمون، اگر باشه آیا شک ندارید در اینجا که این برمیگرده به ضرب یا به
چی؟ نه، چون من موصوله.
بر این اساس بس جایی پیدا نمیشه که شک کنیم دیگه.
به جای فاو واو میذاریم. چرا شک نداشته واو بذاریم؟
آقا ما در جایی که فهوه بگیم چی شک داریم یا نداریم؟
نه نداریم. فاو باشه نه. جایی که فاو باشه چون فای شده جواب جمله خبریه.
با این حساب اصلا پیدا نمی کنید موردی، کمتر موردی پیدا می کنید که شما بخواد شک داشته باشید.
کمتر موردیه. نه تو جایی که شما میگید تو من نکنید. بعضی وقتا یه نرده چیز شعار دادن میخواهد هیچ کم تر نیم. ما یه مورد مثال زدیم چون بید پس کرد، ما همه این مورد ادبیات دیگه بررسی نکردیم. بعد میگیم به جای فا واو میذاریم. الان شما این شرطیه باشه بعدش اسم بیاد، همه میگن باید فعل در تقدیر بگیریم، چون این شرطیه بر فعل وارد میشه. اما اگر لما باشه چی؟ اگر لوقا اینا چیزایی که معلوم و واضح قرینه باشه، جایی قرینه باشه که نمیتونیم که بحث کنیم، که در جای قرینه است میگیم این شرطیه فقط بر جمله فعلیه وارد میشود، لذا باید. اما اگه لو شرطیه باشه چی؟ نه، جمله شرطیه با جمله اسمیه هم میاد.
حالا تأمل بکنیم ببینیم اگر یعنی اون رو بشه به عنوان اون یعنی بشه قرینه، یعنی فرمایش شما مطرح میکنید قرینه بشه از باب مناسبت حکم و موضوع که انتصاب رد به فاعل خدمت شما عرض بشه، انتصاب رد به عمل.
شما بگم زیدون فداره یضربو امرن، ضمیر داخل یضربو به دار برمیگرده؟
نه آقا این چیه؟ آخه معلومه یضربو آخه دار زننده نیست عزیز من. چرا شما یک فعل ضرب اصلا قابل انتصاب به دار نیست؟ شما اینه چرا؟ اصلا نه، اصلا از قواعد بگذر، ضرب میتونه به دار نسبت داده بشه. آقا الاغرب و فعل اغرب نه، جایی که
پس جایی که شک نداریم از اقرب و للاقرب استفاده نمیشه. ما همین رو میخوام بگیم، یه جا قرینه تناسب رو موجود، یه با قرینه قرینه.
مثالت دوباره بگو، دوباره بفهم مثال.
زیدون فداره یضربو امرن.
یضربو فاعل میخواد یا نمیخواد؟
میخواد.
ضرب به فاعل نسبت داده میشه یا نه؟
شما میگید فاعل علم.
بابا جون این انتصابش به دار معنا نداره. خب
قرینه قرینه
علیه متصل. آقا اصلا ما کار نداریم به این که ضمیر به عقرب میخواد برگرده یا نه. این یضربو به خاطر بابا ضرب عمله، حدثه، محادث میخواد. از دار حادث نمیشه که
ما میگیم واضحه دیگه، خب. برنمیگرده. پس قاعده الاقرب للاقرب مطلق نیست.
نمیگم مطلقه. مگه من گفتم مطلقه؟ من مگم در صورت شک باشه و در این موارد شک وجود داره؟
موارد این همونجوری که برای شما واضحه، قاعده ادبیات هم اینجا رو واضح میکنه. جایی که مبتدا باشه و خبر ما جمله باشه همه میدونن راه.
آقا ضربی رو که شما معلومه به دار قابل انتصاب نیست، با ردی که هم قابل انتصاب به شیء هم قابل به انتصاب به فاعل هست یکی میکنیم.
ما این مثال رو زدیم از باب اینکه میخوام اینجا اگر لحاظ معنوی واضحه، اونجا از لحاظ ادبی و قواعد واضحه.
این حالا اضافه مون. و البته خود محقق عامدی هم متوجه این مناقشه شده اند، ولی میگویند به دلیل اینکه نمیتوان قبول کرد یک عملی که تمام اجزا و شرایط در او محفوظ است و میتواند سبب برای ترتب احکامش بر او بشود، سبب برای ترتب احکامش بر او شود، این خارج از دین است تا مردود شناخته شود، تا مردود شناخته شود. میگه نمیشه عمل، به هر حال عملی که ازش نشده، خب صلات مثلا در حمام است ورزن، خب این صلات در حمام رکوع رو داره، سجده رو داره، طهارت رو داره، همه چیز رو ما میبینیم داره، چطور میشود این رو امری خارج از دین دانست و باعث ترتب آثارش ندانیم، در حالی که همه شرایط و اجزا در او محفوظ است؟ خب به این دلیل میگوین، به این دلیل با رجوع ضمیر در این حدیث به خود عمل، این دلیل با اون دلیلی که عرض شد تعارض پیدا می کند، ولی اگر به فاعل رجوع داده شود این تعارض وجود ندارد و لذا اولا این است که در جهت جمع ضمیر در اینجا را به خود فاعل برگردانیم. ببینید اون دلیل میگه آقا عمل که همه اجزا و شرایط داره نمیشه که منشأ اثر اصلا نشه، نمیشه این امری خارج از دین شناخته بشود، نمیشود این مردود به معنای مطلق شناخته بشه. خب حالا از اون طرف حدیث میفرمد من عمل کذا فهو رد. خب میگه این منظورش اینه که عامل اگر همون عمل رو انجام بده تاثیرگذار هست، عمل نهایتا مصاب نیست، ثواب بهش داده نمیشه، اون وقت جمع میشه. حالا عرض میکنیم ببینید، ولی دلیل اول ایشون و ادعای برخورداری این عملی که از اون نهی شده است، این عملی که از اون نهی شده است از تمام اجزا و شرایط و همینطور ادعای سببیت اون برای ترتب آثارش، اول کلام و ادعای بیدلیلی است و به همین دلیل رجوع ضمیر به خود عمل کما یظهر من الحدیث، خود عمل کما هو ظاهر الحدیث با مشکلی این چنینی مواجه نیست که این رو قرینه بخوایم قرار بدیم برای رجوع به عامه. حالا در تتمه این رو هم اضافه بکنیم، علاوه بر این که قطع نظر از اون چه ذکر شد، تناسب حکم و موضوع در این حدیث اقتضا دارد رجوع ضمیر را به خود عمل، از اون جهت که نسبت دادن رد به عمل انسب به نسبت دادن اون به عامل هست، یعنی شیئی رو که میاره مردود است، نه اینکه خودش اصلا کلا مردود و باطل است و قابل قبول نیست، یا مثلا خودش مقبول نیست.
چون مورد 20 آیه قرآن نگاه کردیم که همین ترکیب توشونه، همه زمین رو بر اتفاق من برگردم ترکیب.
خب حالا شاید قرینه داره دیگه، خب حالا یک شو
همینجا میتونه من آمنا و عمل صالحا فلهو جزاء النار حسنا، میتونه لهو بخوره به عمل، میتونه بخوره به من
فلهو. خب چش خب حالا چه اشکال داره در همینجا به چیز برگرده، به عمل برگرده؟
من موصوله، جمله ماور جمله سله، جمله سله محل اعراب نداره، فاقایشه به جواب، جمله ماوردش خبره و مطابق قواعد رابطه در جمله،
بخصوص که در اونجا منشأ اثرم نیست تفاوت. آخه ببینید منشأ اثرم نیست در اونجا، الان شما اونجا میگه لو جزاون
قاعده
عدیم
توضیح میدیم، شما از هم ایرانه
بله. ما که عرض کردیم که گفتیم
یعتی و یعتی جمله حاویتن معنی لذی سیغت نبود، جمله برای مبتدا ریخته شده نه برای سله شده. ما داره قاعده میگه که رابطه در جمله خبریه به مبتدا برمیگرده نه به اجزای مبتدا.
خب حالا یه تأمل میکنم از فردا عرض میکنم. و اما وجه دوم به این دلیل قابل مناقشه هست. وجه دوم چی بود؟ که رد رو به معنای باطلون نگیریم. که جمله فهو ردون به معنای فهو مردودون است، مصدر به معنای مفعول، و کلمه مردود ظهور در بطلان و فساد شیء دارد. همانطوری که بسیاری از اندیشمندان اهل سنت مثل ابن قدامه در المغنی، بخوتی در کشف القناع یا کشاف القناع، کشف القناع بخوتی بحیه در کشف القناع یا کشاف القناع، ابن حزم در المحلا، شوکانی در نیل الاوتار و سایر کسانی که از اعاظم اهل سنت هستند، این جمله را به معنای فساد و بطلان معنا کردند. سیوطی هم در الدیباج علی مسلم که بر صحیح مسلم هست و شرحه، در ذیل حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو ردون، میگوید ای مردودون به معنا باطلون. ابن اسیر هم در کتاب النهایه جمله فهو ردون در حدیث من عمل عملا را به معنای مردودون علیه معنا کرده است. یعنی خداوند متعال این عمل را به خود شخص برگشت می دهد و عمل مورد نظر خود نمی داند. لذا تفسیر رد به معنای غیر مقبولیت و به معنای شیئی که باعث ثواب نمی شود خلاف ظاهر است. ثواب نمی شود خلاف ظاهر است. و اما وجه سوم به این دلیل قابل مناقشه هست که اگر بپذیریم نهی از یک عمل باعث انتفاع امر اون می شود، انتفاع امرش می شود، و بپذیریم این حدیث دلالت بر بطلان غیر مأمور به دارد، طبعا نهی از عمل کاشف از سقرویت این منهی و ان برای کبرای کلی مردودیت عمل غیر مأمورون به هست. و هر چند با واسطه فساد و بطلان این منهی و ان را افاده می دهم. بنابراین این سه وجهی که محقق آمدی سلام در جهت رد استدلال به این حدیث برای کبرای استدلال مطرح کردن قابل قبول نیست. دو وجه دیگر در نقد استدلال به این حدیث به ذهن ما می آید که عرض خواهیم کرد. حالا تأمل کنید. اولا این که کلن این روایت همسیاق و خدمت شما مثل من ادخل شیئا فی دین ناس